ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. چین خواستار کاهش جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی شد. تنش بین آمریکا و کره شمالی به سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی منجر شد. و تولید نفت اوپک در ماه ژوئیه افزایش یافت. روز جمعه دولت چین خواستار کاهش جنگ لفظی بین آمریکا و کره شمالی شد. سخنگوی وزارت خارجه چین با صدور بیانیه‌ای از طرفین خواست برای کاستن از تنش‌ها و در جهت تقویت اعتماد متقابل تلاش کنند. چین که یکی از متحدین نزدیک کره شمالی به شمار می‌رود، پیش از این از پیونگ‌یانگ خواسته بود از برنامه تولید سلاح هسته‌ای خود دست بکشد تا آمریکا و کره جنوبی هم مانورهای نظامی خود را متوقف کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از این گفته بود چین که روابط نزدیکی با پیونگ‌یانگ دارد می‌تواند نقش مؤثرتری در خاتمه دادن به برنامه اتمی و موشکی کره شمالی بازی کند. در روزهای اخیر تنش بین آمریکا و کره شمالی به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده و نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی تصویب کرد. این تحریم‌ها صادرات کره شمالی و برخی از منابع درآمد آن کشور را هدف قرار داده است. اما تنش بین آمریکا و کره شمالی در روزهای اخیر به سقوط ارزش سهام در بازارهای جهانی منجر شد. بازارهای بورس در نیویورک، هنگ کنگ، شانگهای، فرانکفورت، پاریس و دیگر شهرهای بزرگ جهان در دو روز اخیر بین 1-2% از ارزش خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سرمایه‌گذاران بزرگ به خرید طلا روی آوردند که سبب افزایش 2% قیمت آن در هفته جاری شده است. ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو و ین ژاپن هم در چند روز گذشته روندی نزولی را طی کرده است. کره شمالی آمریکا را به حمله موشکی به جزیره گوام تهدید کرده و در مقابل آمریکا هم به پیونگ‌یانگ درباره پیامدهای ناگوار چنین اقدامی هشدار داده است. تولید نفت کشورهای عضو اوپک در ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی با افزایش 0.5% به نزدیک 33 میلیون بشکه در روز رسید. بر اساس گزارش‌ها کشورهای عربستان، نیجریه، لیبی بیشترین سهم را در افزایش سطح تولید داشتند. تولید نفت اوپک در 3 ماه اخیر روندی صعودی را طی کرده است. اعضای اوپک و 10 کشور غیر عضو سال گذشته برای کاهش سطح تولید به منظور تثبیت بهای نفت به توافق رسیدند، ولی به گزارش روزنامه فاینانشال تایمز این سیاست آنها تأثیر چندانی در تثبیت قیمت نفت نداشت. بهای نفت در سال جاری میلادی حدود 50 دلار در هر بشکه در نوسان بود. مصرف جهانی نفت در سال جاری بیش از 96 میلیون بشکه در روز ارزیابی شده است که حدود 1/3 آن از سوی کشورهای عضو اوپک تامین می شود. بانک مرکزی عراق میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی در مدت 3 سالی که مناطقی از آن کشور را کنترل می کرد حدود 830 میلیون دلار از بانک ها و نهادهای آن کشور غارت کرده است. به گزارش مجله نیوزویک در جدیدترین گزارش بانک مرکزی عراق تایید شده که بیشتر این پول ها از بانک هایی که در موسل قرار داشتند به سرقت رفته است. به گزارش نیوزویک گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش از راه‌های دیگری مانند صادرات نفت، تصرف املاک مردم، قاچاق انسان، کالا و اسلحه نیز کسب درآمد می‌کرد. در گزارش بانک مرکزی عراق گفته شده که داعش از این پول‌ها برای پرداخت حقوق به اعضای خود و جذب نیروی جدید استفاده می‌کرد. پیش از این هم گزارش‌هایی درباره منابع مالی گروه موسوم به خلافت اسلامی منتشر شده بود که بر مبنای آن داعش ثروتمندترین گروه تندرو در جهان ارزیابی شده بود. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای خاورمیانه تحریم‌های شدیدی علیه رهبران داعش را به اجرا گذاشتند تا از نقل و انتقال پول توسط این گروه جلوگیری کرده و منابع مالی آن را مسدود کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه از ایران به دلیل آنچه پایبند نبودن به روح توافق هسته ایران با گروه پنج به علاوه یک خواند انتقاد کرد و بار دیگر برجام را یک توافق وحشتناک نامید. دونالد ترامپ افزود که فکر نمی‌کند ایران در حال پیروی از توافق هسته‌ای باشد و در حال پایبندی به روح این توافق. به دنبال دستیابی به این توافق در سال 2015 تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران لغو شد. دونالد ترامپ که در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری وعده خروج از این توافق را داده بود، ماه گذشته وادار شد که این توافق هسته‌ای را همچنان نگه دارد. پیشتر دونالد ترامپ این توافق را بدترین توافق انجام شده خوانده بود و ایران را به ادامه حمایت از تروریسم در خاورمیانه متهم کرده بود، اما حدود یک ماه پیش پس از نظر مثبت وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پایبندی تهران به رعایت برجام، کاخ سفید آن را تایید کرد. با همین خبر به پایان این بخش خبری میرسیم، اما اینجا نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم، کاری از همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
بیرونش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیوجن.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار. سلام میکنم به شما، من نیوشا بغراتی هستم. ازتون تشکر میکنم که در یک عصر جمعه دیگه وقتتون رو در اختیار رادیو فردا قرار دادید. جایی نرید دست به موج گیرندتون نزنید. همراه شما هستیم با یک تریبون آزاد دیگه تا حدود یک ساعت آینده. مهدی کروبی 80 ساله است، میرحسین موسوی 76 ساله و زهرا رهنورد 71 سال دارند. کروبی و موسوی هر یک تاکنون به دلایل مختلف از جمله مشکلات قلبی و عروقی به بیمارستان منتقل شدند. بیش از 6 سال گذشته رو در حصر خانگی بودند که شرایطش چه از نظر جسمانی و چه به لحاظ روحی بی‌تردید تجربه دلپذیری نیست و به بهبود کسالت هم کمکی نمی‌کنه. در تازه ترین مورد اخیراً برای قلب مهدی کروبی باتری کار گذاشته شده و بعد از تنها 3 روز مجدداً به حبس خانگی بازگردانده شد. فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم چند روز پیش از وضعیت جسمانی اونها ابراز نگرانی کرده بودند. اگر هست برای رهبران سبز تبعات جانی داشته باشه، باید در انتظار چه عواقبی بود؟ در صورت وخامت حال و درگذشت احتمالی هر یک از این 3 نفر در حصر، واکنش هوادارانشان چه خواهد بود؟ آیا این جامعه هوادار از انسجام لازم برای عکس‌العمل برخورداره؟ این رویداد احتمالی چه عواقبی برای حکومت خواهد داشت و برای حسن روحانی که تاکنون چند بار وعده رفع حصر داده؟ صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفن مستقیم ماست. در این برنامه میتونید با ما صحبت بکنید. در برنامه ساعت ششم همچنین میتونید از طریق شبکه‌های مجازی با ما در ارتباط باشید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر فیسبوک لایو میتونید نظرتون رو بنویسید، اونجا میتونید صدای ما رو هم به طور مستقیم بشنوید. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید زیر پست مرتبط باز هم نظر بنویسید. در تلگرام هم به شناسه @فرداگرام میتونید نظرتون رو برای ما ارسال بکنید و میتونید نظرتون رو به طور صوتی همونجا ضبط بکنید، بفرستید. در خلال برنامه این نظرات رو پخش میکنیم. به شما سلام میکنم آقای قاضیان عزیز و ممنونم که همراه ما هستید. آقای قاضیان رو نداریم روی خط مثل اینکه. بسیار خب، میهمان دیگر برنامه آقای مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی که از فرانسه ما رو همراهی میکنند. آقای کاظمیان عزیز به شما سلام میکنم.
سلام آقای بغراتی، وقت شما و شنوندگان برنامه بخیر. من در خدمتتونم در رابطه با این موضوع مهم که واقعا گره خورده نه با جان 3 انسان که خودش فی نفسه خیلی مهم هست، بلکه فراتر از اون گره خورده با پیامدهای این اتفاق و جنبش اجتماعی جاری در جامعه ایران. در خدمت شما و شنوندگان
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. میهمان دیگر ما آقای حسین قاضیان جامعه شناس، ارتباط ما گویا برقرار شد. آقای قاضیان روی خط هستید، به شما سلام میکنم.
سلام آقای براتی، من هم به شما، به آقای کاظمیان و به شنوندگان برنامه خوب ساعت ششم سلام میکنم.
ممنونم از شما. اجازه بدید از هر دو میهمان دعوت میکنم که پیش از اینکه بحثمون رو شروع بکنیم بریم چند نظر رو بشنویم که مخاطبان ما پیش از این روی کانال تلگرام رادیو فردا ضبط کردن و برگردیم بحث رو بر اساس این سه چهار تا صحبتی که دوستان ما میکنن ادامه بدیم. آقای امیر حسین رو میشنویم، نظرش رو روی کانال تلگرامیمون.
جنبش سبز با روح و جان مردم آمیخته شده، چون که اولا پیام اونها و حرفاشون رو در برابر یک استبداد داخلی زده و همین که مردم مظلومیت رهبران جنبش سبز رو کاملا درک کردن، به این خاطر در صورت بروز هر گونه واقعی ناگوار براشون دیگه کاملا کاسه صبر مردم لبریز خواهد شد و همه اونها که بیدارن، که الان به نظر بنده بسیاری از مردمان، یک پارچه در برابر ظلم و استبدادی که جایگاهش درون کشور ماست خواهند ایستد.
بسیار خوب، شناسه ما هست @فردگرام. نظر آقای امیر حسین رو شنیدیم. در صورت درگذشت رهبران اعتراضات 88 در حصر، چه پیشبینی شما دارید؟ اجازه بدید یک نظر متفاوت رو گوش کنیم.
اگه نظام مثلا و شخص رهبری مسئولان آزاد کنه و اینا حالا بیرون بیان، باز هم اگه براشون اتفاقی بیفته مردم عکس العمل نشون میدن و چه داخل حس بمونن، بازم عکس العمل به همون شکل خواهد بود. یعنی این قضیه آزاد کردن محصوران تغییری داخل عکس العمل مردم نداره بعد از فوت این سه شخص. در مورد اینکه مردم چه اتفاق میفته، به نظر من بیشتر از داخل فضای مجازی بیشتر سر صدا وجود میاره. ممکنه ترند اول مثلا توییتر رو اینا بشه، خب بعد از یه مدتی باز همین روند عادی رو پیش میبره. اما من احساس نمی کنم که اتفاق خاصی بیفته و چون از سال 88 نظام با اختشاشی مواجه شده بود، الان کاملا خودشون رو از لحاظ امنیتی آماده میکنن و به بدترین شکل ممکن اگه مردم یا هوادارا بخوان واکنش نشون بدن با اونا برخورد میکنن. در مورد آقای حسن روحانی هم که به نظرم من براشون اهمیت چندانی نخواهد داشت داخل اون سالها، احساس میکنم که ایشون حتی حاضر نباشن با یه پست حتی اینستاگرامی خودشون که معروف هم هست سر هر موضوعی فقط پست میذارن، حتی احساس میکنم سر این موضوع حاضر به قرار دادن حتی پست داخل پیج اینستاگرامشون نخواهد بود.
@فردگرام شناسه ماست در تلگرام، در فیسبوک هم زیر پست فیسبوک لایو میتونید هم بشنوید ما رو، هم میتونید اون زیر اون پست نظر خودتون رو بنویسید. آقای کاظمیان، دو نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم. آیا کاسه صبر مردم لبریز خواهد شد در صورت این اتفاق، یا اینکه نه بیشتر در فضای مجازی بخواد ترند اول توییتر بشه این صحبت ها؟
واقعا داوری سخت هستش و پیشبینی در مورد اون به زنگاهی که من صمیمانه امیدوارم که این اتفاق رخ نده و به هر حال این حد از تدبیر و عقلانیت در رأس هرم نظام سیاسی وجود داشته باشه که آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد که الان بیشتر از 2368 روز، یعنی حدود 79 ماه هست اینا عملا در سلول انفرادی هن و یک شرایط ناگواری که نه فقط پیامدهای فیزیکی بلکه پیامدهای به هر حال روانشناختی هم داره و شرایط بسیار هولناکی به گمان من دامن این سه بزرگوار رو گرفته. من امیدوارم این تدبیر وجود داشته باشه که هر چه زودتر این وضعیت تغییر کنه و به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی این لکه ننگ هست بر دامن نظام نمونه.
آقای کاظمیان، حالا اگر تغییر نکرد و این اتفاق بخواد بیفته، اون وقت فکر می‌کنید چه تبعاتی داشته باشه؟ تبعات اجتماعی.
واقعا این همین پیشبینی این وضعیت خیلی دشوار هست، چون اساسا در یک وضعیت تعلیق جامعه ایران به سر میبره و نیروهای اجتماعی در یک بزنگاهی ممکنه واکنش‌های متفاوتی نشون بدن. ولی چیزی که فعلا جریان داره اینه که متاسفانه به خاطر سرکوب شدیدی که وجود داره در فضای سیاسی اجتماعی، خب به نیروهای امنیتی نظامی مستقر اینها به گمان من به هر حال تمهید خواهند کرد، اینکه حتی مانع از برگزاری مثلا مراسم تشییع پیکر به این به حال جان باخته بشن یا مدیریت کنن به در یک فضای حاد امنیتی که هر گونه واکنش اجتماعی به ویژه در حوزه میدانی رو بتونن سرکوب و منفعل کنن. اما این به معنای این نیستش که بتونن تمامی پیامدهای اون رو کنترل کنن، به ویژه در حوزه هم اتفاقات داخل کشور، هم در حوزه پرخاش‌ها و اعتراضایی که اینها به گمان من به شکل ادامه داری طبیعتاً بعداً جاری خواهد.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. آقای قاضیان، نظرتو شنیدین، نظر آقای کاظمیان رو هم شنیدیم. برای شما هم پیش بینیش سخته با توجه به اینکه طی این چند سال تحرکات جنبش سبز یا در جاهایی باید بگیم عدم تحرک جنبش سبز رو دنبال کردید، شما چه فکر میکنید؟
بله، همونطور که شما آقای کاظمیان اشاره کردید، واقعا پیش بینی این واقعه سخت است. امیدواریم که اساسا چنین واقعی تا وقتی در حد اساسا اتفاق نیفته، چون برای این سه نفر نماد و نماینده کسانی هستند که بدون محاکمه یا با محاکمات ناعادلانه به دلیل فعالیت های سیاسیشون یا عقایدشون در زندان هستن و خیلی بیشتر کم شماری نیستن به هر حال. اما شاید یک واقعه بتونه به ما یک چشم‌انداز بده از احتمالات، و اون هم اگر خاطرتون باشه آقای منتظری توی آذر ماه فکر کنم سال 88 بود اگه اشتباه نکنم فوت کردیشون، یعنی در بحبوحه جنبش سبز بود که هنوز یک سالی ازش نگذشت، چند ماهی ازش گذشته بود. ولی اون واقعه خیلی با تحرک اجتماعی شدیدی توام نشد، در حالی که جنبش سبز در اون سال گرم‌تر بود. این به ما شاید یه چشم‌اندازی بده که اگر اینجا هم اتفاقی بیفته شاید ما نباید انتظار داشته باشیم اتفاقات خیلی بزرگ یا چشمگیری رخ بده. این از جهت به اصطلاح زمینه کلی میشه چنین درآوردی رو کرد. از جهت فنی هم این مهمه که بدونیم نیروی سرکوبگر با چه برخوردی خواهد کرد، چون برای چنین حرکت های اگر بخواد اتفاق بیفته ما به زمان و مکان واحد نیاز داریم. اونها هم این موضوع رو از نحوه برخورد با شورش ها و اعتراضات اجتماعی میدونن، بنابراین اونها سعی خواهند کرد مسئله زمان و مکان واحد رو بگیرن، حالا چه با مدیریت مراسم تشییع چه با پخش شایعات مختلف امثال اینا، که این زمان و مکان واحد وقتی بگیرن امکان کنترل و سرکوب طبیعتاً بیشتر خواهد بود. ولی با همه اینها ما جامعهمون جامعه است که هر لحظه امکان وقوع هر اتفاقی توش هست، اتفاقاتی که تا چند لحظه پیش حتی باور به وقوعش سخت بود، بنابراین همه احتمالات که به قول معروف
نمیشه هیچ احتمال رد کرد. حالا بررسی همه اینا رو بررسی میکنیم، سعی میکنیم در این برنامه همون موارد غیر قابل پیش بینی که هم اتفاقا آقای کاظمیان بهش اشاره کرد هم شما بهش اشاره میکنید رو بخوایم کمی بیشتر باز بکنیم. چه چیزهای غیر قابل پیش بینی میتونه پیش بیاد، در چه شرایطی میشه چه عکس العمل هایی رو انتظار داشته؟ اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم. ابتدا بشنویم از خانم آرزو در زوریخ. شماره تلفن ما هست 00420221122454. سلام میکنم به شما خانم آرزوی عزیز.
سلام، عصر شما بخیر.
نظر شما رو میشنویم درباره اینکه اگر اتفاقی بیفته برای رهبران اعتراضات 88 در حصر.
والا من تا اینجایی که دارم حس میکنم، خب من زمانی که این وقایع سال 88 اتفاق افتاد در تهران زندگی میکردم. خب دستگاه حاکم اومد در واقع از این تز که چیزی رو که نبینی کم کم فراموشش میکنی استفاده کرد و اینها رو جوری سعی کرد به گوشه برونه که کمتر ازشون شنیده بشه و دیده بشن. متاسفانه چیزی که من دارم حس میکنم این هستش که برخلاف چیزی که آدم تصور میکنه که اگه اتفاقی واسه اینا بیفته حتما خون به پا میشه، دیدیم که زمانی که اول به اصطلاح زمان حصر بود و همه به جورایی چجوری بگم داغ بودن هنوز، وقتی این اتفاق افتاد هیچ چیزی نشد، هیچ کسی
اتفاقی نیفتاد.
پس الان هم نمیتونیم از مردمی که شاید بگیم الان بیشتر از این مدت طولانی رو که داره ازش میگذره، از این کل این قضایا، حالا به هر عنوانی بارها تو بیمارستان ها بستری شدن، خبر فوتشون یک دفعه پخش شد، دوباره تکذیب شد، ولی من نمیبینم این که مردم
بخواد این اتفاق بیفته،
عکس العمل حادی انجام بدن. متاسفانه اینو نمیبینم، برای خاطر اینکه یک کمی سرخورده شدن از اینکه چه اتفاقی اون وقت بعدش چه خواهد شد. این کار رو کردیم و بعدش چه خواهد شد، این بعدش چه خواهد شده که تعیین کننده برخورد مردم خواهد.
ممنونم از شما خانم آرزوی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره ما هست 00420221122454 پای اینستاگرام، پای پست فیسبوک لایو و در تلگرام به شناسی @فردگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. برای ما سهراب نوشته هیچ اتفاقی نمیافتد، مطمئن باشید با این سن و سال به علت کهولت هر اتفاقی امکان داره بیفته، چه در حصر یا چه در آزادی. اینها یک دوره‌ای بودند و مردم هم از اینها گذشتند. شما هم میتونید نظرتون رو بنویسید، هر اون چه که باشه. نظر متفاوت این رو برای ما آقای علی نوشته، برامون نوشته در صورت این اتفاق ناگوار که امیدوارم نیفتد، مردم متحد خواهند شد و شاید تنها اتفاقی باشد که بتواند ناراضیان را در ایران با هم متحد کند، علیه حکومت بشوراند. شما هم میتونید نظرتون رو در هر کدوم از این پلتفرم ها، در هر کدوم از این رسانه ها برای ما بنویسید. یک نظر دیگر رو از تلگرام بشنویم درباره آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد.
در خصوص تبعات مشکلاتی که ممکنه برای آقایان موسوی و کروبی در حصر اتفاق بیفته، باید عرض بکنم که از نظر حقوقی به دلیل تبعات سنگینی که مجازات در پی محاکمه و اقدام قضایی برای اینها داره، مردم هرگز از مرگ طبیعی اونها در حصر احساس خاصی بهشون دست نمیده و این رو رأفتی برای اونها میدونن از سوی مردم ایران که در برابر فتنه سال 88 با محاکمه اونها اعدام رو براشون زودتر از اینها رقم نزدن.
@فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. و آقای حسین شنونده بعدی که روی خط ارتباطی داریم. آقای حسین عزیز به شما سلام میکنم. شما هم مثل علی اعتقاد دارید که این میتونه مردم رو متحد بکنه و علیه حکومت صفی متحد از ناراضیان تشکیل بده، یا مثل آقای سهراب اعتقاد دارید که هیچ اتفاقی نمیفته؟
من خدمت شما و شنونده های خوب برنامه سلام میگم. اول این شو ببین، من به نظر من اگر اینا در یعنی حصر خانگی باشن و فوت بکنن و یه اتفاقی براشون بیفته، چون ببینید بالاخره اینا در سال 88 خیلی ها مثل من معتقدن که اینا رأی آوردن و تقلب شد در انتخابات و ما به خاطر همین اعتراض کردیم، خیلی از مردم کشته شدن اصلا توی و به زندان رفتن. اگر برای اینها در زندان اتفاقی بیفته، به نظر من صحرای خون به پا میشه تو ایران، چون بالاخره اینا رأی آوردن، آقای کروبی و آقای موسوی الانم تو دل خیلی از ماها جا دارن و ما هر روز منتظریم که اینا از زندان آزاد بشن. نیوشان،
پس به نظر شما با واکنش شدید مردم مواجه خواهد شد؟ از شما تشکر میکنم آقای حسین عزیز که با ما صحبت کردی در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. راه های دیگه ارتباطی رو هم در ادامه خواهم گفت و آقای شمس رو روی خط بیاریم. سلام میکنم به شما آقای شمس عزیز، نظر شما رو بشنویم، نظرات مختلف رو شنیدیم تا حالا.
الو، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و دو مهمان برنامه. من در مورد اینکه چه تبعاتی خواهد داشت جمله خیلی کوتاه دارم. اگر شما فرض کنید یک فردی رو به جرم قتل یا به جرم مثلا سرقت بندازید زندان، این فرد در زندان بمیره، آیا میاد مثلا قاضی رو محاکمه میکنید که چرا یک فردی که به زندان انداختید در محل که براش قرار داده بودید از دنیا رفته. من از آقای قاضیان واقعا تعجب کردم. من آقای قاضیان رو مطالبشون رو پیگیری میکنم، میخونم، فردی هن که خب سعی میکنن یه چهره علمی از خودشون نشون بدن.
خب بفرمایید نظرتون.
این راحتی تحریف میکنن تاریخ رو. آقای قاضیان عزیز، 8 سال از سال 88 گذشته، یک سند حتی یک سند ارائه نشد، تقلب شده. خانم رهنورد رفت تو بی بی سی وارسی صحبت کرد، بهش گفتن چرا تقلب شده، گفت که چرا آقای احمدی‌نژاد در لرستان و آذربایجان رأی بیشتر آورده، مگه میشه مردم آذربایجان پسرشون رو ول کنن به یه غریبه رأی بدن، یا مردم لرستان دامادشون رو ول کنن به یکی دیگه رأی بدن. این اوج استدلال خانومی بود که امروز میگن اندیشمنده و کسیه که کار علمی کرده بود. چرا؟
خب پس به نظر شما در نهایت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و فکر میکنید که بدون هیچ سر و صدایی خاتمه پیدا خواهد کرد؟ البته حالا اون تشبیهی که شما به دزد و زندان کردید یه تفاوتایی داره با زندانی سیاسی و کسی که اساساً محاکمه نشده و در دادگاهی جرمی علیهش، در واقع اعلام جرمی نشده علیهش، با کسی که شما حالا مشابهش رو یعنی در واقع تشبیه کردید بهش. اجازه بدید که نظر کارشناسان برنامه‌مون رو بشنویم. شماره تلفن ما پیش از اون هست 00420221122454. کانال تلگرامی ما با شناسه @فرداگرام در اختیار شماست و در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. آقای کاظمیان، نظرات متفاوت رو شنیدیم. اگر که کوتاه میخواهید درباره صحبتایی که شده حرفی بزنید میشنویم، وگرنه میخواستم کمی بپردازیم به این اگری که وسط صحبتتون آوردید. یعنی همه اینها به معنی کنترل تمامی پیامدها نیست، احتمال داره که اتفاقی هم بیفته. میخواستم در مورد اون احتمال صحبت کنیم.
آقای بغراتی، من ابتدا اجازه میخوام که در رابطه با یک پیام تلگرامی که گفتن مردم ایران خب اینها رو پذیرفتن که در هستن و دارن مجازات میشن، یک در رابطه با این صحبت کنم.
خواهش میکنم.
وقتی ما از مردم صحبت میکنیم فکر میکنم یه مقداری بهتر دقیقتر صحبت کنیم. خب مردم ایران نه همه اونهایی هستن که اساساً اطلاعی ندارن از وضعیت آقایان موسوی کروبی خانم رهنورد، نه اونهایی هن که تحت تبلیغات رسمی حصل اینها رو پذیرفتن، و نه اونهایی که حتی در مراسم سخنرانی آقای روحانی در جاهای شهرهای مختلف فریاد رفع حصل رو سر دادن. اما من معتقدم که اکثریت جامعه ایران معترضن به این هست، به ویژه که هیچ محاکمه‌ای صورت نگرفته، و فکر میکنم که بهتره که دایه های دلتر از مادر نباشیم. وقتی خود آقای کروبی، آقای موسوی درخواست محاکمه علنی میکنن و ابایی ندارن از پذیرفتن حکم اعدام، بسیار خوب آقایون این دادگاه رو برگزار کنن.
بسیار خوب. حالا اگر برگردیم در مورد بحث خودمون، یعنی این که اگر این اتفاق بخواد بیفته، اگر که این یکی از این سه نفر بخوان فوت بشن در حصر، اون وقت به نظر شما در تحت چه شرایطی اون استثنایی که گفتید پیش میاد؟
من یک ببخشید این رو هم اشاره کنم که آقای قاضیان که من سلام عرض کردم خدمتشون فر بودن که اشاره کردن به تشییع جنازه آیت الله منتظری. خب اتفاقا اون تشییع جنازه بود که من درش حضور داشتم، چند صد هزار نفر اومدن با وجود همه تمهیدات، اما در زمان و مکان مشخصی رخ داد و قطعا جمهوری اسلامی به معنای هسته اصلی قدرتی که مستقره اجازه برگزاری یک چنین تشییع جنازه رو نخواهد داد. اما به اشاره میکنم به صحبت مهندس بازرگان در دادگاه نظامی رژیم شاهنشاهی که گفت که ما آخرین گروهی هستیم که داریم مبارزه قانونی میکنیم. من فکر میکنم اگر این اتفاق رخ بده به معنای نهایت سختگیری و کینه‌توزی شخص اول نظام هست نسبت به محصوران، و این که نشون میده هیچ راهی آشتی میان خودش و جامعه جستجو نکرده، یعنی تمایلی نداره به این که این شکاف که نماد اون ادامه هست این هاست، این شکاف حل و فصل بشه، و طبیعتاً این یک عوارضی خواهد داشت، از جمله قطعاً رادیکالیزه شدن بخشی از نیروهای اجتماعی سیاسی ایران، هرچند که اینها بروز ظهور معنیدار موقتی نداشته باشند یا حتی در کوتاه مدت واکنش اعتراضی خودشون رو به شکل خشمگینانه و پرخاشجویانه متبلور نکنند. ولی من فکر میکنم که قطعاً منجر به رادیکالیزه شدن فضای سیاسی ایران خواهد داشت، این اون اگریست که پیامد به حال درگذشت یکی از رهبران محصور در حصر خانگی هستش و چنان که گفتم امیدوارم واقعا این اتفاق رخ نده. و فقط این جمله رو هم آقای بغراتی ببخشید من این رو تکمیلا هم اضافه کنم در رابطه با تماس تلفنی آخرتون که مدعیات کسانی که مثل من معتقدن که کودتای انتخاباتی رخ داده در 88 به قدر کافی در اسناد مطبوعاتی و رسانه‌ها هست و من از این دوستمون خواهش میکنم که سرچ کنن از جمله به ارجاعاتی که خود من داشتم در یاد داشتم.
ممنونم از شما آقای کاظمیان، متشکرم که همراهی میکنید ما را. آقای قاضیان صحبت رو تا اینجا شنیدیم، میخواستم از شما حالا اگر شما هم کوتاه اشاراتی دارید میشنویم، ولی سوالم به طور مشخص از شما این هست، آیا جامعه هوادار رهبران جنبش سبز به نظر شما از انسجام لازم برای هر نوع حرکت، یک نوع تحرک اجتماعی مدنی برخوردار هست با توجه به رصدی که کردید؟
من حتما به این سوال پاسخ خواهم داد در حد توان خودم، ولی اگه اجازه بدید سخنی یکی از شنوندگان بپرسم که انتقادی به متوجه من کردم. من انتقادشون رو عرض میذارم، ولی لازم توضیح بدم که ایشون در باره چیزی صحبت کردن که من ازش حرفی نزدم و اون هم مسئله تقلب در انتخابات. من در مورد این صحبت کردم که چند نفر به دلایل سیاسی بدون محاکمه در زندان به سر میبرن و اینا نماد کسانی هستن که بدون محاکمه یا به صورت ناعادلانه در زندان به سر میبرن. بنابراین اساسا بحث تقلب در انتخابات نبود که آیا تقلب شده یا نشد. به علاوه این رو در نظر داشته باشید که صرف نظر از اینکه تقلبی شده باشه یا نشده باشه، نظام سیاسی باید مکانیزم هایی در اختیار بذاره که این جمعی کسی از آدم ها قانع بشن که چنین اتفاقی رخ نداده. نظام سیاسی ما فاقد چنین توانایی هست. نه نهادهای معتبر وجود دارن، نه اشخاص معتبر که اعتبار اونها کمک بکنه به پذیرش این موضوع، چون در کشورهای دیگه اتفاق میفته، در آمریکا هم اتفاق میفته، ولی نهادها و افراد انقدر اعتبار دارن که افراد نتیجه رو بپذیرن. و به علاوه این رو هم اشاره بکنم که وقتی ما از موضوع حصر اینه به صحبت میکنیم، من منظورم این نیستش که اونا لزوماً اسناد و مدارکی که ارائه کردن برای اینکه تولد رخ داده کافی یا قانع کننده بوده. از نظر شخص من اون میزان از اطلاعاتی که من در اختیار دارم نسبت به چیزهایی که آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد گفتن و کتابهای مربوطه که این کار پیگیری میکردن، اسناد قانع کننده ای نشون ندادن که در اون انتخابات تقلب شده. هم از این که تقلب شده باشه یا نشده باشه، مهم اینه که آیا اونها تونستن یا مستند بکنن یا نه. البته اینا هم بماند که اساسا نظام سیاسی ما امکان چنین مستندسازی رو فراهم میکنه یا نمیکنه. اون مسئله
آقای قاضیان اگر که اجازه بدید برگردیم سر بحث خودمون امروز به طور متمرکز در مورد تبعات درگذشت احتمالی این سه نفر، یکی از این سه نفر در حصر صحبت میکنیم و اینکه اگر که بخواد حرکتی از طرف جامعه هوادارانشون صورت بگیره، به نظر شما این انسجام، این پتانسیل وجود داره؟
من به چند دلیل فکر میکنم نه. به این دلیل اولی که اون اتفاقاتی در سال 88 اتفاق افتاد یک اعتراض انتخاباتی محدود بود. محدود به معنی که اولا موضوعش منحصر به انتخابات بود و دوم این که در همه جای ایران اتفاق نیفتاد و جمع نسبتا کمتری از مردم شرکت کنند در انتخابات و کسانی که حتی شما آقای موسوی برنده شده رو در برگرد. بنابراین گستردگی موضوعی و گستردگی زمانی اون رو من بهش قائل نیستم. به این ترتیب وقتی داریم صحبت میکنیم باید در مورد اون گروهی صحبت بکنیم که ممکنه به چنین اتفاق ممکن یا محتملی بپیونده. چند پایه وجود داره که این احتمال رو کم میکنه، چند پایه اساسی. یکیش این که اون پایه های اولیه بسیج و کنشگری بسیج کننده غیر از حالات واکنشی مثل همون اتفاقایی که در سال 88 افتاد در جامعه ما وجود نداره برای گروه دستی از مرد. دلیلش هم کمبود سرمایه اجتماعی مثبت و اعتبار سیاسی فراگیر. این دوتا عامله که میتونه آدمها رو جذب کنه و به یک جنبش اعتراضی بپیونده و این جنبش تداوم پیدا بکنه. به علاوه خود همین وضعیت امکان تشکل و سازماندهی هم به هواداران جنبش سبز نداده. این عناصر رو که رو هم بذاریم به نظر میاد که چنین امکانی خیلی ضعیف میشه. از طرف دیگه یه عامل منفی هم هست، اینکه مردم در مجموع نگران به هم ریختن اوضاع و نامعلوم بودن آینده هستن. خانم آرزو یکی از شنوندگان چون گفتن که ممکن است خودشون سوال بکنن مردم که خب بعدش چی؟ این بعدش یک نگرانی و اضطراب سیاسی ایجاد میکنه که اونها رو ممکنه از عمل و کنش باز بداره. نگران این باشن که حالا کنش ما ممکنه به چه وضعیتی منجر بشه. این عواملی که رو هم جمع کنیم به نظر من احتمالش کم اوغلایی یک واکنش فراگیر کم خواهد شد.
ممنونم از شما، از هر دوی شما که ما رو همراهی میکنید امروز در برنامه ساعت ششم. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122424. صحبت میکنیم امروز درباره این که اگر آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همینطور خانم زهرا رهنورد در حصر زندگیشون به پایان برسه، چه تبعاتی خواهد داشت در حد در سطح جامعه و در سطح سیاسی. اجازه بدید که بریم سراغ آقای شکیبایی و نظر ایشون رو بشنویم. به شما سلام میکنم آقای شکیبایی عزیز، و شما چی فکر میکنید چه پیامدی میتونه داشته باشه یک همچین احتمالی؟ نداریم روی خط دوستان اتاق فرمان، خط شده تلفنشون. اگر تلفنشون رو نداریم اجازه بدید که آقای سپند رو روی خط بیاریم. به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز، و نظر شما رو میشنویم.
سلام رو هم پذیرو باشین جناب اقراطی و دوستانتون و میهمانان محترم. ببینید، من فکر میکنم که ما هیچ انسجامی نداریم، یعنی در مملکت ما در شرایطی که از سال 88 بوده هیچ وقت هیچ انسجامی نبوده، چرا که اگر می بود کسی منتظری نمی ماند که اگر یک روزی یکی از این بزرگان در حصر خود جان به جان آفرین تسلیم کنند چه می شود. همین هر روز برای اونها همون مرگه، یعنی ما همجوری راحت میگیم حسر و رد میشیم. وقتی از همه چیز آدم رو محروم میکنند، اون هم بدون هیچ محاکمه، بدون هیچ دادگاه، بدون هیچ علت، بدون هیچ سند، این از مرگ بدتره. تو این مدت هیچ کس هیچ کاری نکرد. اوکی، طرفداران داشتند، خیلی ها دوست داشتن ایشونو، خیلی ها دوست دارند، خیلی ها حاضرن هر کاری بکنند، ولی عملا هیچ کاری نمیشه، چون یک، هیچ انسجامی وجود ندارد، دو، اینکه واقعا نمیدونن چی کار کنن. حالا وقتی که ببینن از بین رفتن، خب بعدش میخوام میگن خب حالا از این بالاتر که نبود، ایشون که از بین رفت، حالا ما چی کار کنیم؟ ما میشیم بدتر از اون. ببینید مسئله اینجاست، من فکر میکنم هیچ کسی تو این ماجرا و تو این معامله به اندازه خود رهبر نظام مستعصل نمونده. الان نه راه پس داره نه راه پیش، نمیتونه بگه آقا تموم، بفرمایید بیرون، آزادین، برید به زندگیتون برسین، نمیتونه به اصطلاح حکم اعدامشون رو بده، هیچ اصلا مونده این وسط. شاید تنها راه حل این مسئله این باشه که خود ایشون ریق رحمت رو زودتر از بقیه سر بکشه، شاید نفر بعدی بتونه دگرگونی ایجاد کنه، عفومی بشه، اتفاقی بیفته.
آقای سپند عزیز ممنونم از اینکه روی خط رادیو فردا اومدید با ما صحبت کردید. در تلگرام شناسه ما هست @فرداگرام، بذارید که یک نظر در تلگرام هم بشنویم بعد بریم سراغ شنونده بعد.
سلام، وقت شما بخیر. به نظرم اگر اتفاق ناگواری برای عزیزان در حصر بیفته، در کنار تظاهرات و آشوب‌های فراوان، ریزش بیش از حد طرفدارای نظام و افزایش چشمگیر نافرمانی‌های مدنی.
@فرداگرام همونطوری که گفتم شناسه ما هست در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک هم در اختیار شماست. شماره را هم بعداً دوباره تکرار براتون خواهم کرد. اجازه بدید آقای شکیبایی رو که روی خط داشتیم میآوردیم و نشد، الان مثل اینکه دوباره داریم، درسته دوستان اتاق فرمان؟ بسیار خوب، آقای شکیبایی عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون.
منم مجدداً سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگانتون. در ابتدا میخواستم تشکر ویژه داشته باشم از جناب آقای قاضیان به خاطر فکت های خیلی خوبی که ارائه کردن. البته عدتالی اجازه ندادید که ادامه پیدا بکنه صحبتاشون. در مورد وضعیت آینده این ستن، این فعال سیاسی و رهبران جنبش سبز، باید عرض بکنم که ما این احتمال رو هم نباید نادیده بگیریم که اگر این ستن در حصر نمی بودند و فرض رو بر این میگیریم که آزادانه به فعالیت هاشون ادامه میدادن، آیا جونشون بیشتر در خطر نبود؟
خب الان یه بحث دیگری هست به نظر شما میتونست شاید جونشون اونجوری بیشتر در خطر باشه. الان بحث امروز ما اینه که اگر یکی از این سه نفر در حصر براشون اتفاقی بیفته، تبعات جانی براشون داشته باشه، حصر اون وقت باید چه واکنشی از طرف جامعه ببینیم و در حکومت چه اتفاقی خواهد افتاد، برای حکومت چه معنایی خواهد داشت؟
من فکر میکنم جامعه ایرانی جامعه رشد یافته و بالنده ای هست، خصوصا در حوزه سیاسی. یک آرزویی هست که جناب آقای بقراطی از بیرون به داخل تزریق میشه و این تمایل برای نافرمانی مدنی و شورش و هنجارشکنی یا ساختارشکنی که من اصلا اینو در داخل مشاهده نمی کنم، برخلاف میل حالا شاید شما خیلی خوشتون نیاد، ولی در داخل اتفاقی من نمی بینم.
حالا میخواین نیتخوانی درباره من نکنید، شما اگر بخواید جواب من رو بدید اون وقت نظرتون چی هست؟ به نظر شما اتفاقی میفته و برای حکومت آیا معنای خاصی خواهد داشت؟ این قضیه تبعاتی خواهد داشت؟
من بازم ارجاع میدم به فرمایشات جناب آقای قاضیان که سرمایه اجتماعی ندارن این سه نفر در داخل کشور. شما میبینید حتی کسانی که میان و به دولت،
حتی آقای قاضیان نگفتن سرمایه اجتماعی ندارن.
چرا مجددا رجوع بکنید؟ فرمایشاتشون همین معنی رو میرسونه. اما در همین دولت، این مردمی که به همین دولت رأی دادن، شما میبینید که برایند آراشون شد مختوم شدن پرونده رفع حصر. الان دیگه رئیس جمهور منتخب جرأت نمیکنه در مورد رفع حصر صحبت کنه، چون پشتوانه ای نداره.
صحبت کرد که همین یه ماه پیش صحبت کرد در مورد رفع حصر.
بله، اون موقعی بود که خرش از پول نگذشته بود. اما حالا که از پول گذشته،
الان به نظر شما اقدامی نخواهد کرد؟
قطعا نخواهد کرد، شما شک نکنید.
ممنونم از شما آقای شکری عزیز. ممنونم، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که باز هم بریم یک نظر متفاوت دیگر در تلگرام یکی از مخاطبان ما برامون گذاشته، اون رو بشنویم و برمیگردیم.
این آقایون کروبی و موسوی که خودشون سالهای سال مقامات بلندپایه حکومت بودند و مخصوصا آقای موسوی که در دهه 60 که خونین ترین دهه شاید در تاریخ ایران باشه و هزاران زندانی سیاسی در آن زمان اعدام شدن، نخست وزیر بود و هیچ اقدامی بر علیه این اعدام‌ها نکرد و حمایت کرد از اعدام‌ها، و آقای کروبی هم همینطور، و اینا در بین مردم هیچ جایگاهی ندارن و می‌دانیم که با خود سران حکومت دوست هستن و برای ما اهمیت ندارد که اینا رو آزاد کنن یا نه. تنها چیزی که برای ما مردم ایران مهمه رسیدن به دموکراسی و آزادی برای کشورمون از جریانهای سیاسی بیرون از حکومت است.
بسیار خوب، اد فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ میهمانانمون و نظر اونها رو بشنویم. آقای کاظمیان، میخواستم درباره این صحبت بکنیم که برای حکومت چه مفهومی خواهد داشت. آقای یکی از شنونده اون که متاسفانه اسمش رو نگفته بود رو تلگرام پیغام گذاشته بود، میگفتش که ریزش شدید نیرو خواهد داشت داخل حکومت. از طرف دیگر بعضی از کاربران ما و بعضی از شنونده ما گفتن که هیچ معنا و مفهوم خاصی نخواهد داشت. شما چی فکر میکنید در بعد حکومتیش اگر بخواید نگاه کنید؟
خب بخشی از واقعیت همین هستش که اثر ناگزیری در واقعیت سیاسی موجود در میان محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، خب به هر حال ممکن هستش که بخش مهمی از جامعه همچنان در روندهای انتخابات محور شرکت کنند، اما این همزمان خواهد بود با به هر حال قهر بخش دیگری از جامعه، بخش مهمی از جامعه با همین انتخابات. و البته من در میانه این دو قطبی که از یک طرف کاملا آقایون موسوی کروبی رو میذارن کنار آقای خامنه‌ای و اون قطب دیگری که به هر حال در صحبت‌هاشون هم بود معتقدن که هیچ مقبولیت اجتماعی وجود نداره برای اینها، فکر میکنم که یک لایه ضخیم و قطوری وجود داره که اینها اکثریت جامعه هستن و قطعا داوری اینها در وجدان خودشون این خواهد بود که این کینه‌توزی و خودکامگی شخص اول نظام نسبت به رهبران محصور بوده که منجر به یک چنین اتفاق تمام.
به نظر شما این میشه پیامدش برای شخص آقای خامنه‌ای؟ به نظرتون اگر این اتفاق بیفته تعدادی از دست کم میتونیم بگیم قشرهایی از جامعه نظرشون بیشتر بد میشه نسبت به آقای خامنه‌ای، یا اگر نظر مثبتی دارن احتمال داره که نظرشون برگرده؟
این اکثریتی است که بله، این اکثریت جامعه ایران هستش که البته یک چنین داوری هم به گمان من همین الان هم دارن نسبت به رأس هرم نظام سیاسی، ولی رویکردها و مطالبات خودشون رو دارن از کریدورهای موجود از جمله شکافهای انتخاباتی در حال تعقیب میکنن. ولی اون اتفاق ناگوار خب طبیعتاً در یک بستر اجتماعی سیاسی واقعی رخ میده که چنان که در صحبت یکی از برای مخاطبان شما هم بود، این متاسفانه برمیگرده به واقعیت‌های امروز که فقدان یک اپوزیسیون منسجم، فقدان یک تشکیلات فراگیر که بتونه هدایت کنه این خواستا و اعتراضها رو، این طبیعتاً در یک چنین بستری رخ میده. ولی این طبیعتاً مربوط به واقعیت‌های امروز هست. واکنش‌های اعتراضی نمیشه قابل پیشبینی، نمیشه پیشبینی کرد اونها رو، چنان که الان در همین مقطعی که آقای کروبی در بیمارستان بستری شدن، بخشی از نیروهای سیاسی که اینها خاموش بودن یا واکنشی نداشتن در ماهای گذشته، اینها رجوع کردن به بیمارستان. و فراموش نکنیم که اینها، حتی یکی از اینها این پتانسیل رو داره که بخشی از نیروهای اعتراضی رو بتونه به هر حال هدایت کنه یا منجر بشه به یک رخدادهایی که اینها برای اون جریان اقتدارگرای حاکم قابل پیش بینی نباشه، چنان که حتی تظاهرات 25 خرداد 88 به قابل پیش بینی نبود و اون میلیون ها نفری که روانه خیابون ها شدن، اونها هم برآورد نمیشد که دست به یک چنین واکنشی بزنن.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. آقای قاضیان، بر غیر قابل پیش بینی بودن تحرکات اجتماعی آقای کاظمیان انگشت میگذارن. شما فکر میکنید که اساساً اگر بخوایم یه مقداری چند قدمی دورتر بشیم و به کلیت ماجرا نگاه بکنیم، چیزی الان شما به عنوان جنبش سبز، به عنوان یک موتور محرکه مدنی و اجتماعی در ایران میابید که فکر بکنید این غیر قابل پیش بینی بودن درش تعریف بشه؟
حقیقتش من حتی در این تردید دارم که چیزی که به نام جنبش سبز معرفی شد از آغاز هم یک جنبش اجتماعی بوده باشه. اون عناصری رو که در جنبش های اجتماعی نوین به صورت کلاسیک می‌بینیم، توی اون جنبش ما کمتر حضورشون رو احساس می‌کنیم و فرونشستن به اصطلاح اشکال ظهور این جنبش هم شاید یکی از نشانه های این باشه که شاید ما با چیزی به نام جنبش رو نبودیم. همونطور که اشاره شد توسط یکی از شنوندگان، وقتی این رهبران جنبش به حس رفتن، ما با واکنش چشمی در جامعه روبرو نشدیم، در حالی که خب اگر اون جنبش فقط یک اعتراض انتخاباتی نمی بود، اگر یک رویداد اعتراضی نبود، انتظار می رفت وقتی رهبرانشون به صورت نامنصفانه به حس افتادن، ما واکنشی در سطح اجتماعی ببینیم. هم خب چنین واکنشی دیده نشد، در طی این سالها هم این واکنش دیده نشد.
آقای قاضیان اجازه بدید همینجا
بشه اساسا وجود داره بشه تردید کرد.
آقای قاضیان اجازه بدید همینجا ما صحبت آقای جواب آقای کاظمیان رو هم خیلی کوتاه بشنویم، دوباره برمیگردیم سراغ شما. آقای کاظمیان، شما هم فکر میکنید همینطور هست، چیزی به اسم جنبش سبز وجود نداره؟
من البته اختلاف نظر دارم با جناب قاضیان. معتقدم که یک جنبش اجتماعی فراگیر وجود داشته، این مبتنی بوده بر نه فقط تغییرات اجتماعی تکنولوژیک، بلکه یک اتفاق مهمی که مردم وجدان کردن. و ضمن این که فراموش نکنیم رهبران جنبش سبز وقتی محسوب شدن که حدود یک سال و نیم از اون اعتراض انتخاباتی گذشته بود، یعنی مجموعه اعتراض ها بیش از یک سال و نیم کش پیدا کرده بود و در نهایت در اون بزنگاه همدلی با جنبش های اعتراضی منطقه بود که چون این تبلور اجتماعی مجدد خیلی فاحش بود از طرف کانون مرکزی قدرت، خب واکنش خشمگینانه نشون داد و آقایون و خانم رو محصول کرد.
ممنونم از شما آقای قاضیان. صحبت های آقای کاظمیان رو شنیدیم، شما اگر توضیح دیگری دارید باز هم کوتاه میشنویم ازتون.
بله، من با همه احترامی که به جناب کاظمیان دارم در مورد این موضوع با هم اختلاف نسبتا دیرینه ای داریم و گمان نمی کنم در مجال برنامه شما هم بشه این اختلاف رو رفع کرد یا کاهش داد.
بسیار.
بله، ولی دوتا دیدگاه متفاوت داریم نسبت به اون. فقط اگه اجازه بدید
خواهش میکنم
به اون موضوع سرمایه اجتماعی برگردم که مورد اشاره یکی از
بله.
برای گرفتن اینجا و اشاره بکنم که من منظورم از سرمایه اجتماعی یک گروه به خصوص نیست.
چون سرمایه اجتماعی یک معنای عام میداره در واقع، یعنی مربوط به همه یک جامعه هست نه مربوط به بخشی از جامعه. حالا ممکنه ما بگیم که این گروه یا اون گروه اعتبار سیاسی ندارن یا سرمایه سیاسی ندارن که به میدون بیارن، ولی این مفهوم سرمایه اجتماعی مفهوم عام نیست، برمیگرد به ارزش‌هایی که بین همه ما مشترک باشه. الان شما در برنامه خودتون ببینید افرادی هستن که اگه من بخوام خیلی عبارت بندی رو جا به جا بکنم میتونم بگم افرادی هستن که میخوان این افراد محسوب تکه تکه بشن به دلیل اینکه علیه نظام کار کردن، عده‌ای هم هستن که میخوان اینا تکه تکه بشن چون خودشون با هم نظام همکاری داشتن در یه دوره. الان دو گروه از این نوع از شنوندگان در برنامه شما حضور داشتن. خب در بین این طیف ببینید چقدر تضاد وجود داره، این سر اون طیف و اون سر طیف، در بین اینا طیف‌های بسیار متعددی که راجع به چیزهای مشترکشون کمتر میشه حرفی زد، یعنی بین اینها چیز زیادی به عنوان اجزای مشترک یک جامعه، یعنی ارزش‌های بنیادین مشترک، آرمان‌های مشترک، هنجارهای مشترک، چیزهایی که اینها رو به هم وصل کنه و سرمایه اجتماعی به وجود بیاره وجود نداره. اینه که سرمایه اجتماعی رو در یک جامعه ضعیف میکنه. سرمایه اجتماعی که ضعیف شد، گفتارهای عمومی مشترک کمتر میشه درست کرد، و وقتی گفتارهای عمومی مشترک وجود نداشت، امکان بسیج عده زیادی از مردم هم کاهش پیدا میکنه. این اون عوامل زمینه ای هست که نسبت به این اقدام ناپسند حکومت، اقدام ستمگرانه که نسبت به این سه نفر کرده هم مشاهده میشه و ما واکنش جمعی عمومی نمیتونیم نشان دهنده پذیرش ستم نیست، بلکه معنی این است که اون عناصر نیست که در مقابل این ستم بتونه مقاومت جدی و گسترده بروز بده.
ممنونم از شما آقای قاضیان. باز میگردیم با هر دوی شما، باز هم بحث رو ادامه خواهیم داد. شماره تلفن ما هست 00420221122454. در تلگرام در به نشانه به شناسه @فردوگرام میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید، همینطور در فیسبوک و اینستاگرام زیر پست های مرتبط میتونید نظرتون رو برای ما بنویسید. برای ما آقای علی نوشته فراموش نکنید امروز سیلی از زاغ نشینان منتظر جرقه هستند تا آشوب کرده و حق خواهی کنن. منظورش این هست که این میتونه اگر چنین اتفاقی بیفته احتمالاً میتونه چنین انگیزه ای بده به افرادی که مورد اشاره آقای علی هست. آقای ساسان برای ما نوشته به نظر من اتفاقی نخواهد افتاد چون ما همیشه به دنبال اتفاقی جدید و افرادی جدید هستیم. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانی که روی خط داریم. خانم هما به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم. شما فکر میکنید که اتفاقی میفته اگر که یکی از این سه نفر در حصر جانشون رو از دست بدن؟
سلام به شما و همگی شنوندگان عزیز و مهموناتون. نه، هیچ اتفاقی نمیفته. یه ممکنه که در حدی جریانی که برای آقای رفسنجانی رفتن و بعد پیگیری هم نشد، هیچ چیز هم نشد، به همون شکل ادامه داره، چون تعداد کسایی که پشت اینا هستن یه نیروی سبزه. نیروی سبز هم از جناح‌های مختلف و از اقشار مختلف و افکار مختلف بود. شما اینو بدونی اونا هم همشون دنبال روی آقای موسوی و کروبی نبودن. اونا برای اینکه مخالف حکومت بودن دنبال جنبش سبز رفتن که تعدادشون هم کم نبود. اونا بنابراین اونا که از مرگ اینا مسئله براشون ایجاد نمیشه. در ثانی بالاخره هر کسی هم یه عمری داره دیگه، اینا هم عمراشون هیچ کدوم کم نیست که بعد فکر اون جوانایی بود که تو زندانن و هی اعدام میشن و اینا، بعد به فکر اونا بود اگه قرار کاری بشه،
باید
برای اونا بشه.
ممنونم از شما، متشکرم خانم همای عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره ماست و اجازه بدید که سری بزنیم باز هم به تلگرام یکی از مخاطبانمون رو بشنویم و شنونده بعدی رو روی خط بیاریم.
بعید میدونم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه این حکومت با مسائلی همچون دین، اسلام، تشیع، عاشورا، تاسوعا، با اینجور چیزا تماما اعتقادات مردم رو درگیر مسائل سیاسی کرده و با توجه به اینکه به راحتی انگ میزنن به هر کسی که برخلاف نظرات اینا اقدام بکنه، یا کسی سعی میکنه که وارد این چیزا نشه، یا اگرم وارد میشه باید پی خیلی سار تنش نماده. با توجه به اینکه خیلی عظیمی از مردم ما کارمند هستن و نونخور نظام هستن، قول معروف، سعی میکنن یا سکوت کنن یا با شرکت کردن توی تجمعاتی که ولایت مقاشان این کار انجام میدن، به قول معروف خودشونو اهل ولایت فقیه و دوستانش نشون بدن. در نتیجه بعید میدونم اتفاق بیفته اصلا، یعنی اگر خدای نکرده برای این ستا عزیز اتفاق بیفته، در حد اعتراض چند تا ژورنالیست یا دوستان اپوزیسیونی که خارج از کشور هستن، در همین حد میشه. اما آقای روحانی، من متاسفم، علاوه بر اینکه به اون چیزایی که قول داده بود پایبند نبود، حتی 180 درجه برعکس اونها هم اقدام کرده. ایشون با اسم و عکس آقای هاشمی، آقای خاتمی عزیز و میرحسین عزیز رای آورد و نه در 4 سال اول دولتش و نه در 4 سال دوم که تازه داره شروع میشه هیچ چیزی در رفع هست از اینا نهیدیم. بعید هم میدارم در ادامه این 4 سال اتفاق بیفته.
شناسه ما هست @فردگرام. شما هم میتونید نظر خودتون رو اونجا برای ما بنویسید. بدون معطلی بریم سراغ شنونده بعدیمون، آقای امیر. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز و نظر شما رو بشنویم.
سلام آقای بهراتی، من هم خدمت شما از ادب دارم و خدمت تمامی شنوندگان عزیز. در خصوص موضوع برنامه باید خدمتتون عرض کنم در صورت وقامت حال و درگذشت یکی از محصوران اتفاق خاصی مبنی بر یه حرکت خشنی اجتماعی شدید به شورش و یه جنبش اتفاق نمی‌افته. به نظر من باید توجه کنیم رفح هست در جامعه کنونی ایران یه اولویت اجتماعی نیست. مردم در دوره اول ریاست جمهوری های روحانی مسئله رفح هست رو بیشتر در موقع انتخابات مطرح می‌کردن و آقای روحانی هم برای جذب رأی از این استفاده کرد.
آقای امیر، اتفاقا همینجا که اشاره کردید با آقای روحانی، اجازه بدید فقط در دقایق پایانی هستیم، خیلی کوتاه اگر میشه بفرمایید که به نظر شما اگر چه این اتفاقی بیفته، اگر محصوران در حصر جان خودشون رو از دست بدن، برای آقای روحانی به چه مفهوم خواهد بود؟
اون جنبه خوبی برای آقای روحانی نخواهد داشت، ولی خب این اگر تو دوره اول میتونست اتفاق میافتاد، این در گذشته یکی از محصوران میتونست تأثیر بذاره در رأی نیاوردن آقای روحانی در دور دوم. ولی اگر این اتفاق بخواد بیفته، فکر نمیکنم آقای روحانی خیلی دچار تغییر و تلاطم بشن بابت این مسئله. ولی اتفاقی که در جامعه ایران میفته بیشتر نمود خودش رو در شبکه‌های اجتماعی نشون میده، یعنی مردم بیشتر به عنوان یک یأس و یک ناامیدی و حتی در مواردی گروه‌های یک عصبانیتی درشون ایجاد خواهد شد. البته جنبه داخلی و خارجی خوبی رو برای نظام نخواهد
داشت. آقای امیر، من خیلی دوست داشتم که بیشتر از نظر شما استفاده بکنم، متاسفانه وقت دیگری
عرض نکردم.
خیلی خواهش میکنم در ته ثانیه واقعا.
خواهش میکنم، اینم خدمت رو عرض بکنم. اگر یکی از محصوران فوت بکنن و از دنیا برن، میتونه این مسئله بعدش اگر توامان با یک حرکت اجتماعی بزرگ و یک مطالبه‌گری برای رفع حس باشه، ممکنه باعث بشه که حسره برای دو نفر بعدی که در قید حیات هستن برداشته بشه و اونها بتونن که آزاد زندگی کنن.
ممنونم از شما، نکته جالبی رو بهش اشاره کردی، تأثیر درگذشت احتمالی یکی از محصورین بر دو نفر دیگر. ممنونم از شما، دوست داشتم بیشترم از نظر شما استفاده بکنیم. متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست آقای کاظمیان، در انتهای برنامه 1 دقیقه وقت داریم، فقط 60 ثانیه که نظر شما رو بشنویم. به نظر شما برای آقای روحانی به چه مفهومی خواهد بود اگر چه این اتفاقی بیفته؟
خب قطعا در کارنامه آقای روحانی هم یک نقطه منفی خواهد بود، نه فقط از این جهت که پیگیری جدی نکرده یا به هر حال به فرجام نرسیده این موضوع رو، بلکه حتی اینکه گزارش هم نداده به جامعه. اما من فقط اشاره کنم به این که از یاد نبریم که دکتر مصدق هم حدود 1 دهه در حصر خانگی بود، به سال 45 ایشون درگذشت. اما خشم نیروهای ملی از کودتای 32 و مرگ دکتر مصدق در حصر منتهی شد به یک جنبش اعتراضی در سال 57 و تغییر نظام سیاسی. به این معنا واکنش به درگذشت رهبران جنبش سبز فقط نباید در حد یک ارزیابی واکنش مقطعی و کوتاه مدت ارزیابی بشه، قطعا پیامدهای دراز مدت اون دامن نظام سیاسی رو خواهد گرفت.
ممنونم از شما آقای کاظمیان. آقای قاضیان، در انتهای برنامه شما هم 60 ثانیه وقت دارید. میخواستم بپرسم اگر در این سکوتی که شما میگید، اگر اون اتفاق بیفته و در این سکوت برگزار بشه، چه نتیجه‌ای میشه گرفت از وضعیت جریان‌های سیاسی مدنی؟ آیا به نظر شما نشان از منفعل بودن یا فقدان جریان‌های اجتماعی خواهد داشت؟
من نکاتم رو در واقع در دور قبل گفتم، یعنی به دلیل نبودن اون انسجام فراگیر و سرمایه اجتماعی که به ما امکان حرکت‌های اجتماعی وسیع و عمومی رو نمیده،
نباید انتظار داشته باشیم اساسا حرکت‌های سیاسی از این دست رو. بنابراین وضعیت کنونی جامعه ماست که همه نیروها رو در بر گرفته. تفاوت در اینه تو اون چیزی که به نام جنبش سبز معرفی شد، بُعد رسانه‌ایش از بُعد واقعی و مادیش قوی‌تر بود و به علاوه بُعد مادیش کمتر از انتظار روانی که ایجاد کرده بود بود. بنابراین اون اتفاقاتی قرار بود در از طریق این جنبش اتفاق بیفته هم رخ نداد. علاوه بر این تفاوتی وجود داشت بین توازن قوای مادی واقعی اون جنبش با توازن با قوایی که حکومت به میدون آورده بود، منظورم مجموعه قواست در قوای نیستان انتظامی و نظامی. اگر این دوتا رو در نظر بگیرید، حکومت هنوز از چنین وضعیتی برخوردار هست، یعنی قادر به اندازه کافی بسیج کردن اون گروهی از مردم که حامی شخصن هست، ابزار قدرت مادی و نظامی و سرکوب رو هم که در اختیار هست. اما در مقابل مخالفینش اون میزان از توان اجتماعی بسیجگر که
ندارم نظر
احتمالا بیشتر از حکومت بالقوه در اختیار ندارن.
این
مجموعه نارضایتی اگر در جان ما در نظر بگیرید خیلی خیلی فراتر از اتفاقاتی است که در جنبش سبز اتفاق افتاده.
بله ممنونم از شما.
توان بسیج برای اعتراض وجود داشته باشه در تبدیل
متشکرم
امر اعتراضی یه مقدار سخت.
متشکرم آقای قاضیان عزیز که در برنامه شرکت کردید، همینطور آقای کاظمیان عزیز، هر دو میهمانی که در برنامه ساعت ششم همراه ما بودن. من نیوشا بغلاتی هستم و دوستانم در اتاق فرمان شهرام و میرویس که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. همچنان همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.